ペドリー初公開。بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین عناوینی که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به اونها خواهیم پرداخت. در پرونده هفته شکست راهبرد اختشاشگران برای ایجاد ناآرامی در کشور رو بررسی خواهیم کرد. در ویژه هفته دفاع مقدس نقش بسیج و نیروهای داوطلب در دفاع از میهن رو به گفتگو خواهیم نشست. رصد رسانه‌های بیگانه در بخش رصد. موضوع گزارش ویژه سوال‌ها درباره فعالیت گروه‌های هکری در کشور. و ایران و دستاورد اقتصادی در سازمان شانگهای رو هم بررسی خواهیم کرد. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود با بدون خط خوردگی در حدود 60 دقیقه پیش رو. حلول ماه ربیع الاول رو به همه شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. لطفاً در 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب کنار ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتونه برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید راجع به بخش‌های مختلف برنامه با ما مطرح کنید. تارنمای رادیو گفتگو به آدرس رادیو گفتگو .ir هم در اختیارتون هست. ضمن اینکه این فرصت رو دارید اگر سوژه و یا موضوعی مد نظرتونه و فکر می‌کنید ما در برنامه می‌تونیم پیگیری بکنیم، از طریق تارنما و یا از طریق سامانه 301035 میتونید با ما به اشتراک بگذارید. دو و چهار دقیقه اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه بدون خط خوردگی. در خصوص حمله به تجزیه طلبان شمال عراق قرار هست گفتگو بکنیم با سردار اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. سردار کوثری سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همه شنوندگان عزیز این برنامه رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم و عرض تبریکم به مناسبت ماه ربیع الاول در خدمت شما.
زنده باشید. سردار کوثری، در چارچوب دفاع مشروط این حمله چه جایگاه و اثری داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس و بالخصوص شهدای عملیات غرورآفرین حصر آبادان که در روز پنجم مهر سال 1360 انجام شد و بالخصوص شهدای کردستان که باید به این که همیشه آماده به کار بودن و در جهت مقابله با دشمن باید به این که واقعا آمادگی همیشگی باعث موفقیت و پیروزی شده، چرا که این دفعه هم خب باید بگیم بعضی از عوامل خودفروخته و وابسته به بیگانه با عوامل خارجی اینها اومدن اقدامی کردن که بالاخره بتونن در جهت عرض کنم به شما جدایی کردستان از ایران و پراندازی باید بگیم که اقداماتی کردن با بهانه مرحوم خانم مهسا امینی. خب اقداماتی که کردن فراتر از یک موضوعی بود که اتفاق افتاده بود و اینجا بود که خب بالاخره ما در گذشته با اقلیم کردستان باید بگیم به توافق رسیده بودیم که به هیچ وجه این عوامل خودفروخته داخلی ما رو در اون محدوده‌های خودشون جا بهشون ندن و بالاخره مورد حمایت قرار نگیرن و اونها هم خودشون قبول کردن و لذا ما این مسئله رو هشدار از سالهای قبل دادیم که اگر اینها بخوان از داخل اونجا در پناه شما اقدامی بر علیه نظام جمهوری اسلامی بکنن، ما بالاخره به هیچ وجه کوتاه نخواهیم اومد و مقابله به مثل شدید خواهیم کرد و آنچنان که بالاخره خود شما هم پشیمون خواهید شد. ولذا این مسئله مال امسال هم نیست، مال این دفعه هم نیستش، بلکه به صلاح از سالهای گذشته این مسئله توسط سردار رشید اسلام حاجی احمد کاظمی که فرمانده قرارگاه حمزه بود این مسئله عرض کنم به شما نوشته شده بود، دو طرف امضا کرده بودن و اینها خلاف کردن و چون تخلف کردن این بود که نظام جمهوری اسلامی با کسی رودرواسی نداره که بخوان یه روز بیان توافق بکنن یه روز بالاخره اینو دقلش بکنن، اون هم به نفع کسی که داره بر علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام میکنه. لذا بر این اساس نیروی زمینی سپاه به لطف خدا که باید دست مریضا به تک تک رزمندگان عزیز و فرماندهان عزیز این نیرو گفتش، به لطف خدا باید بگیم دست به اقدامی زدن که قطعا و یقینا تلفات اینها بسیار بالاست و از اون طرف فکر میکنم تا مدتها بالاخره اینها در دانه های خودشون قایم بشن و یا فرار بکنن تا اینکه از زیر آتش شدید ما بالاخره
در صورتی
در نه بتونن فرار بکنن. یعنی این چنین باش که خودشونو بالاخره این آتش فراری بدن و آسیب نبینه و قطعا و یقینا ما هر آن که ببینیم بالاخره خلاف اون وعده هاشون عمل بکنن ما با شدیدترین وجه باشون برخورد میکنیم، با هیچ کسی هم رو در روسی نداریم.
سردار کوسرگی، نکته حضرت عالی هم در لابلای فرمایشاتون بهش اشاره کردید، دفاع در برابر حمله همیشه مشروع در همه قوانین و برای همه کشورها. ایران هم کاری که کرد یک دفاع
برای همه انسان‌ها
کاری که ایران هم کرد و اقدامی که ایران هم کرد یک دفاع مشروع بود در قبال به هر حال حملاتی که نسبت به ایران صورت گرفته بود و البته قریب الوقوع هم هست. می‌فرمایید که الان با توجه به همه قوانین بین المللی و پذیرشی که از این موضوع دارند، چرا با اتفاقات اینچنینی که می‌افته واکنش‌های ضد و نقیضی وجود داره نسبت به این اتفاقات، به خصوص که وقتی طرف مقابل ایران باشه، جمهوری اسلامی ایران باشه؟
علتش مثلا اینه که از نظام جمهوری اسلامی اینها ضربات پی در پی خوردن و از اون طرف آگاهی بخشی که توسط هم رهبری و هم مردم ما و مسئولین ما، مثلا نمونه شما نگاه بکنیم جناب آقای رئیسی در سازمان ملل در مقابل تمام رؤسای کشورهای دنیا و رسانه هایی که داشتن مستقیم پخش میکردن، خب دست کسانی که ادعای حقوق بشر و این مسائل، یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها ادعا دارن که اینها طرفدار حقوق بشرن، باز کرد علنا مثلا مشخص کرد که حاج قاسم و خب خود رئیس قبلی مثلا رئیس جمهور قبلی آقای ترامپ که واقعا یه آدم کلاشی بود،
بله.
خب بالاخره این بود که مثلا اومد دستور داد حاج قاسم و ترور کردن، اون وقت میان مثلا دم از این میزنن که ما طرفدار حقوق بشر. خب اینها این آگاهی بخشی و این مثلا عرض کنم به شما مطالب و انقدر صریح و علنی گفتن، این باعث میشه آزادی خواهان دنیا بالاخره به این مسائل بپردازن و این مسائل رو دنبال بکنن و دقیقا مثلا مطلع بشن که دنیا چه خبره. رسانه های بیگانه، استکباری و صهیونیست دارن خوراک دروغ به مردم میدن، به مردم جهان. لذا اینجاست از این مسئله مثلا عصبانی هستن و لذا کوچکترین موردی که مثلا در کشور ما رخ میده اینا همشون میان که بالاخره کار یک سره بکنن. اما من خدمت مردم عزیزمون و جناب علی عرض بکنم، خب بالاخره ما از قبل از انقلاب بودیم و دیدیم و نهایتا اینطور هست. انقلاب اسلامی هم که به پیروزی رسید و دست آمریکایی ها و صهیونیست ها از این کشور قطع شد، اینا رها نکردن، هر روز با همون امکانات رسانه‌ای خودشون به دروغ گفتن ما 6 ماه دیگه نظام جمهوری اسلامی رو ساقط میکنیم، نمیدونم میگفتن حضرت امام فوت میکنه، فلان میکنه، از این مسائل به دروغ میگفتن، لذا دستشون رو شده. خب چقدر مثلا دیگه مردم دروغ از اینا بشنون و مثلا بی تفاوت باشن؟ خب بالاخره خیلی انسانها فطرتا پاکن و لذا حالا میخواد مسلمون باشه، میخواد غیر مسلمون، شیعه باشه، سنی باشه، اما بالاخره آزاده، خداوند انسان آزاد آفریده. لذا اینها چون دستشون رو میشه، چون مثلا میبینن که دیگه آنچنان عینن گذشته اینها رو تو منطقه توی خیلی از کشورها تحویل نمیگیرن، اصلا محلشون نمیذارن یا بالاخره شعارهایی بر علیهشون میدن، خب این میشه که اینا عصبانی میشن. و الا مگه ما به کشوری تجاوز کردیم، به کشوری حمله کردیم تا به حال که مثلا اینها بخوان مثلا بیان آتو از ما داشته باشن؟ پس این مسئله هستش که باید بگیم که یه اتفاقی که تو کشور میفته، میان همه، من اینو تعبیرش این چنین میکنن که آقای امام سجاد فرمود که خدا را شکر که دشمنان ما را از احمقها، همقا، از احمقها آفریدی. لذا این هم خیال میکنن که مثلا با این مثلا فریب دادن یه تعدادی، خریدن یه افرادی با پول و با قولها و با عرض کنم شما پیامها و اینها، میتونن مثلا نظام جمهوری اسلامی رو مثلا بیان آسیب بهش برسونن یا مثلا ساقط بکنن. خب حالا از این مسائل بالاخره است. من میخوام بگم که عیبی نداره این اقداماتی که میکنین، ما هم عوامل اصلی شما رو شناسایی میکنیم، دقیقا زیر نظر داریم، دستگیرشون هم میکنن و قطعا و یقینا بالاخره به مجازات هم خواهند.
درود بر شما، خیلی متشکرم سردار کوسه،
سلامت باشین،
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدار، زنده باشید، خدا حافظ. در خصوص حمله به تجزیه طلبان شمال عراق گفتگو کردم با سردار اسماعیل کوثری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. اما دعوت میکنم در این لحظه گفتگوی سرکار خانم شعار همکار خوبمون رو بشنوید با جناب آقای عیسی زارعپور، وزیر محترم ارتباطات.
گزارش ویژه در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر زارعپور، وزیر محترم ارتباطات. آقای دکتر، بحث هکر گروه هکری آنونیموس چی؟ این توضیحاتی دارین در این زمینه بدین که ادعا کردن همه سایت ما رو هک کردن، از سایت رهبری
همیشه ما به شکل روتین، ما یه سیستم در واقع سپر دفاعی داریم توی شرکت ارتباطات زیر ساخت، به شکل هفتگی همیشه با حملات مختلف روبرو هستیم. یکی از حملات در واقع روتینی که داره انجام میشه، حملات داس و دیداس دیستریبیوتد دینل اف سرویس که یه سرور رو تارگت میکنن، مثلا سایت شما کدوم خبر گذارین؟
رادیو گفتگو.
مثلا سایت چه میدونم ایران صدا رو تارگت میکنن، میگن 1 میلیارد ریکوست روش درخواست روش بذاری که کلا بخوابه. این سرویس رو، حملات از این دست رو داشتیم تو این مدت، ما بسیار از اینا رو دفع کردیم، بعضی از جاهای مهم رو آوردیم پشت همین سپر امنیتی خودمون و هیچ مشکلی الحمدلله از این باب وجود نداره. حملات سنگینی بوده دفع شده، چه شرایط به حال فعلی هم چه سبیه.
این دسترسی که ادعا میکنن پیدا کردن به دیتاهای مسئولین یا به داده هایی که اون سایت ها داشته، این رو چه
طور؟ من گزارش تایید شده ندارم. البته میدونید مرجع اصلی امنیت تو فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازیه و دستگاه مختلفی هم کار هستن، وزارت ارتباطات، افتاب، هدفان غیر عامل، پلیس فتا. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم گزارش تایید شده ای از این اتفاقی که شما میگید وجود نداره.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. خواهش.
۱۹:۱۷ است. رادیو گفتگو رو میشنوید. برنامه بدون خط خوردگی همچنان در کنار شما ایم تا هولوش ساعت 28 شب. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. اگر سوژه خاصی مد نظرتونه لطفاً به ما پیشنهاد بدید که ما در برنامه بدون خط خوردگی و رویداد به اونها بپردازیم. برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص راهبرد جنگ منافقانه علیه ایران با دکتر علیرضا شیخ‌عطار کارشناس مسائل سیاسی به صورت تلفنی گفتگو کرد. علیرضا شیخ‌عطار با اشاره به اختشاشات اخیر و کمک‌های غربی‌ها به ایجاد آشوب در ایران گفت این فضا نه اولین بار است که ایجاد شده است و نه آخرین بار خواهد. فلسفه ایجاد پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی توسط امام خمینی رحمت الله علیه ایستادگی در مقابل سکولاریسم بود، ولی در غرب سکولاریسم ایجاد شد. این نگرانی در غرب همیشه وجود داشته است که مردم ایران به دلیل گرایش مذهبی اصول جدایی دین از اجتماعات را نپذیرند. برنامه‌ای بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در خصوص خط بطلان بر راهبرد تجزیه طلبانه از اختشاشات اخیر با دکتر یاسر برخورداری کارشناس ارشد مسائل سیاسی به صورت تلفنی گفتگو کرد. یاسر برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی ایران در نقشه منطقه غرب آسیا گفت و تصریح کرد این ویژگی باعث شده است ایران همواره مورد طمع قرار گیرد. در واقع فارغ از نگرش و مسائل سیاسی و حاکمیت‌های سیاسی گوناگون، همواره موضوع تجزیه ایران را به عنوان یک دستور کار قطعی در میز کار دشمنان داشته ایم. ۱۹:۲۰ به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی.
عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکاست.
اما در بخش رصد جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه با ماست و نگاهی خواهیم داشت به رسانه‌های بیگانه و بازتاب حضور میلیونی مردم با بصیرت ما در سوم مهر ماه. آقای دکتر داوودی عزیز سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
خدمت برادر عزیزم و موجود دوست داشتنی آقای عبیری علیکم السلام و همچنین شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
قربون شما برم، خیلی متشکرم. آقا دلمون براتون تنگ بود، خیلی ممنونم که قبول کردین دعوت ما رو و خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم.
البته شما هستید، خیلی نیازی به ما نیست، ولی که
عزیزی
بفرمایید در خدمت
زنده باشی، ما یاد میگیریم از شما. آقای دکتر داوودی، چرا رسانه‌های بیگانه همونطور که از اختشاشات و شلوغی ها و درگیری ها گزارش های مفصلی رو پخش کردن، اما در کنارش بازتاب درستی از حضور میلیونی مردم با بصیرت ما توی سوم مهر ماه نداشتن؟
این سوال شما ما رو یاد اون بحث فتح کره ما در جنگ ستارگان توسط آمریکا میندازه.
بله.
که اونجایی که میخواستن برن خیلی تبلیغی کردن، اونجایی که شکست خوردن و بعدش بعد مشخص و فیلمه هیچی ازش نگفتن. ببینید جنس رسانه های بیگانه همیشه همین درسته.
بله.
هم سازماندهی در میدان دارن، هم ساماندهی در رسانه دارن.
بله.
سه مرحله رو هم همیشه پیشبینی میکنن. مرحله اول ایجاد اختشاشه، مرحله دوم تشدید اختشاشه و مرحله سوم تسریع اختشاش بدون ملاحظات در واقع مردمی در ایران هست. پس هر جایی از این مرحله که اختلال ایجاد بشه، کأنه کل برنامه ریزی اونها به مشکل خورده.
بله.
حضور میلیونی مردم در ایران در اون راه به مایه باشکوه البته دو مرحله داشت. مرحله اولش در واقع ساعت بعد از نماز جمعه بود که دو روز قبلش انجام شد و مرحله بعدش در روز سوم در روز رخ داد. این دو مرحله باعث شد که برنامه ریزی رسانه های بیگانه، که بهتره نگیم رسانه، بهتره بگیم سرویس های سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی غرب، کلن که تبلور میشه رسانه ها، ولی فرایند قرار گرفتن که به دنبال چشمدار کردن این مسئله بودن. علل خصوص از هفته دوم تا چهلوم در واقع فوت مرحوم مهسا
امینی،
که حالا این البته بیشتر بهانه بود، مسائل دیگه ای مد نظر. پس وقتی که این راهنمایی صورت گرفت، خیلی زود خط‌کشی اتفاق افتاد. این ور صف و اون ور صف رو خود مردم مشخص کردن. مردم هم در ایران، ما در همه ادوار از سال 78 88 96 و 98 ببینید اعتراضاتی داشتن و در برخی از موارد هم به حق بوده، اما تو همون 48 ساعت اول دیگه مردم معترض عالم عاقل هیچ وقت موتور آتیش نمیزنن، آدم آتیش نمیزنن، سیستم نمیشکنن. و تنها جایی هم که میشه با اینها مواجه شد اینه که مردم خودشون خستشون رو از این چشم و از این دسته جدا کنن.
بله.
این نقطه مقابل برنامه ریزی دیویسی مناتو اینترنشنال و حتی رسانه های فردیشون مثل مسیح علی نژاد، مثل فرداد فرحزاد و غسل حاضر. پس مهمترین کارکرد اینها سوار شدن روی مجموع تکنیک هایی بود که این اختشاشات رو بیاره متصل بکنه. هر جایی که این قصه در واقع انفصال ایجاد کرد خود نقطه ضعف اونا. قاعدتا رسانه های بیگانه کنترل و مدیریت روی برنامه ریزی حضور مردمی برای صف‌بندی و صف‌کشی ها رو ندارن. اولین و طبیعی‌ترین کاری هم که میکنن اینه، یا بایکوت میکنن یا فریز میکنن یا از روش به اصطلاح خودمون جامپ میکنن، خیلی رقیب میپردازن و میدن. اما نکته مهمش کجاست؟ نکته مهمش اینجاست، ادبیاتی که اینترنشنال استفاده کرد و بی بی سی و مناطو جالب بود، میگفتند تظاهرات مردمی علیه حکومت، از این ور میگفتند نیروهای حکومتی در خیابان. یعنی به اون اعتراضات، به اون اختشاشگران گفتن مردم، به مردمی که آمدن در خیابان برای این راهپیمایی میلیونی
گفتن نیروی حکومتی،
عوامل حکومت. خب یه سوال خیلی واضحی وجود داره که البته این هم از بی‌خردی شونه. خب حکومتی که چند ده میلیون آدم داره، خب قاعدتا میشن مردمه. یعنی خب البته باید میگن که ای رسانه‌های بیگانه، عرصه ایران نه جولانگه تو، عرض خود میبری و قطعا زحمت ما میدارید. اما علت مهم و متصلهی که اینها پوشش ندادن یا بد پوشش دادن یا ناقص رفتن به سمتش این بود که تصور نمیکردن به این سرعت مسئله در واقع بیاد و توسط مردم حل و فصل بشه. البته یه بخش از شارژرهای اینها در روزهای بعد تو خیابان‌ها یکی دو تا اقدام رو انجام دادند، اما موج جریان شده بود و جریان مردم نشأت گرفته از هر چیزی سر جای خودش باید بررسی بشه و در واقع باعث تفوق میدان و البته پیام‌هایی بود که تو این حوزه صادر شد.
بسیار انقدر کامل و واضح بود که دیگه جایی برای هیچ نکته‌ای باقی نمیماند. اگرچه که یه نکته‌ای به نظرم جالبه آقای دکتر داوودی، این که حالا قبلا هم خاطرم هست توی همین بخش رصد و حالا تو برنامه‌های مختلف که راجع به رویکرد رسانه‌های غربی بارها و بارها و بارها با هم صحبت کردیم، نتیجه و به هر حال محور اصلی بحث و گفتگوی ما همین بوده که این سیاست‌ها همون سیاست‌های نخنماست، فقط تو مقاطع مختلف شکلش تغییر میکنه و راجع به این اتفاق هم همینه. یعنی سیاست باز هم همون سیاست نخنمای همیشگی، منتها با یک شکل و شمایل جدید و با یک حالا تعریف جدید.
ببینید بنی صدر شد روح الله، نمازم شد مهدی علی نژاد، فرقی نمیکنه. و خیلی جالبه که ببینیم این اتفاقی که الان افتاد یک باگ، یک دریچه، یک اختلالی ایجاد کرد که به نظرم مسیح علی نژاد هم داره آرام آرام به سرنوشت نیمازم دچار میشه.
الان همین نکته رو می‌خواستن بهش اشاره بکنم که دیگه دوران افول این آدم هم رسیده و داره میره به سمت سوی
این. آمریکایی ها خیلی بدتر از نیمازم ایشون رو حذفش خواهند کرد. یعنی باید مردم بشینن و شاهد سرسپردگی و مدل حرز شدن سرسپردگی لاغت این یکیش این یه آدم که این حوضه در واقع باشند. رسانه های بیگانه هم آیا بیده هم که خود شما هم میدونید، مخاطبین عزیز هم میدونند، راجع به ایران در یک سری از مفاهیم به بنبست رسیدن.
بله.
یکی از اون مفاهیم غیر قابل پیشبینی بودن مردم توسط این هاش.
بله.
به دلیل فاکتورهای غلطی که دارن مردم رو بد میخونن، وقتی که میخوان بخونن هم درست نمیخونن انشا کنن. برای همین ما با یک مجموعه بولکل و لکواری روبرو هستیم در حوزه اروپا و آمریکا که بعضی وقتا واقعا دلمون به حالتون میسوزه. ولی خب بالاخره همیشه عوامل داخلی در هر کشوری امید دهنده به عوامل خارجی برای پرروتر شدن و عمل نشون دادن تلقی میشن که امیدواریم انشاءالله بعد از این واقعه یه مقدار به این امورات هم بیشتر رسیم.
انشاءالله من یه نکته بگم و انشاءالله موکول بکنیم به حالا برنامه های بعد. این حد از حماقت هم خیلی جالبه و
مبره.
آره واقعا که شما یه تجربه ای رو راجب آدم های مختلف در روی کردشون، در مسیرشون، در سیاست هاشون، در نگاهشون ببینی، بدانی و باش مواجه باشی و باز کاملا احمقانه همون مسیر رو طی بکنی، اینم خیلی جالبه. یعنی اتفاقی که الان برای امثال مسیح علی نژاد افتاده، آدم های پیش از خودشون رو دیدن و سرنوشتشون رو دیدن و باز همون مسیر رو دارم. بعد نکته جالب اینجاست که این آدم ها دقیقاً به واسطه ی همون آدم هایی حذف می شوند که تا یه مقطعی تمام قد ازشون حمایت می کنن. و این حماقت دیگه حماقت جذاب و جالبیه.
خیلی متشکرم. کارتون پتومت همیشه جذاب بوده در هر بوره.
خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی عزیز.
ان شاء الله
شما برام شب خوبی داشته باشید.
به همچنین.
یا علی، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.